هفته شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم در شامگاه جمعه 15 دی ماه 1402. امیدوارم این روز تعطیل رو به ویژه اونهایی که در داخل ایران هستند و همراه با من محمد زرقامی و همکارانم در این زمان رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن، لحظات خوبی رو سپری کرده باشم. در روزی در کنار شما هستیم که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با ارسال پیامی از انفجارهای کرمان به شدت ابراز تأسف کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم انفجارهای کرمان رو تروریستی و تکان دهنده خوانده و یک کاربر در یزد به اتهام انتشار مطلبی در شبکه ایکس درباره کشته شدگان کرمان بازداشت شد. این سرخط مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروعش رو بگذارید از رویا ملکی بشنویم.
محمد، درود بر شما و درود بر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در پیامی از کشته شدن ده‌ها تن در انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان به شدت ابراز تأسف کرد. در این پیام تسلیت که امروز جمعه توسط وزیر خارجه واتیکان ارسال شده آمده، پاپ عمیقاً متأسف شده و برای جانباختگان، مجروحان و خانواده‌های عزادار دعا می‌کند. واکنش‌های گسترده بین‌المللی و داخلی به دو انفجار در کرمان در جریان مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی همچنان ادامه دارد. گروه موسوم به دولت اسلامی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان انفجارهای کرمان را تروریستی و تکان دهنده خواند. او روز جمعه 15 دی ماه در مراسم هفتگی نماز جمعه زاهدان گفت این روزها در ایران خون ناحق زیاد ریخته می شود و حق کشی زیاد است. مولوی عبدالحمید گفته است هیچ انسان بیگناهی در هیچ جایی و در هیچ لباسی و با هر عقیده و راه و روشی نباید کشته شود. او هشدار داد که مسئولان امنیتی باید بدانند شرایط در خاورمیانه عادی نیست و باید بیشتر مراقب باشند. مولوی عبدالحمید همچنین از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مردم ایران نگران کثرت اعدام‌ها هستند. دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد یک نفر را به اتهام انتشار مطلبی در شبکه ایکس در خصوص کشته شدگان انفجارهای کرمان بازداشت کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب یزد اسم این شخص را منتشر نکرده، اما او را با ارتباط با اسرائیل متهم کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، شخص بازداشت شده صاحب اکانت یک عدد زاده آسیا در شبکه ایکس توییتر سابق است که توسط ماموران اطلاعات سپاهی از شناسایی بازداشت و به زندان منتقل شده است. در اطلاعیه دادسرای انقلاب یزد آمده که پرونده این شخص به کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی ارسال شده و تا تعیین تکلیف اجازه حضور در دانشگاه را ندارد. دادستان کل کشور روز جمعه 15 دی ماه دستور اقدام قضایی با آن دسته از کاربران شبکه‌های اجتماعی که به گفته او در مورد کشته شدگان انفجارهای کرمان حرمت شکنی کردند را صادر کرد. برخی از کاربران شبکه‌های مجازی از اینکه حکومت با کشته شدگان در اعتراضات سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارند انتقاد کردند. با ارسال فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده به وزارت کشور، خبرگزاری دولتی ایران اعلام کرد صلاحیت 26 نماینده فعلی مجلس رد شده است. روز پنجشنبه فهرست نهایی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد. ایران اعلام کرده است که 7 نماینده فعلی خوزستان در مجلس رد صلاحیت شدند. صلاحیت جلال محمودزاده نماینده اصلاح طلب مهابات در مجلس هم رد شده است. اکثر نماینده هایی که رد صلاحیت شدند از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی هستند. بر اساس همین گزارش صلاحیت همه نمایندگان فعلی تهران تایید شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان در مجموع صلاحیت 11,000 داوطلب تایید شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پالایشگاهی و تجاری از توقف تجارت نفت بین ایران و چین خبر داده است. به گزارش رویترز، تجارت نفت چین با ایران به این دلیل متوقف شده که تهران محموله ها را متوقف می کند و قیمت های بالاتری را از چین به عنوان مشتری اصلی خود می خواهد. نفت ایران حدود 10% از واردات نفت خام چین را تشکیل می دهد.
رویا ملکی، تازه ترین خبرها که از او شنیدید و اما ادامه میدیم مجله شامگاهی رو در کنار شما. نگاهی خواهیم کرد به مراسم خاکسپاری کشته شدگان در انفجارهای کرمان. همچنین برای شما خواهیم گفت از صحبت‌های دادستان کل ایران. او درخواست کرده با کسانی که در فضای مجازی به گفته این مقام حکومتی در روی واقعی کرمان حرمت شکنی کرده اند برخورد صورت بگیرد، در گزارشی از مهدی بیگی. نظر یک تحلیلگر بین المللی رو خواهیم شنید، گریگوری برو، درباره انفجارهای کرمان نظر تحلیلی خودش رو با ما در میون خواهد گذاشت. نگاهی هم خواهیم کرد به انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها با مشتبه نجفی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این مجله رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشنوید. نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید و از همین طریق @فرداگرام شناسه ما در این شبکه پیام رسان نظراتتون رو برای ما به صورت صوتی و به صورت مکتوب ارسال کنید. بریم یا برگردیم به عقب، یعنی به همین امروزی که در ایران الان به غروبش رسیدیم و غروب جمعه هست. ساعت 10 صبح امروز به وقت محلی در مصلای کرمان مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان انفجارهای مرگبار این شهر برگزار شد. ابراهیم رئیسی و بسیاری از مقام‌های حکومتی در این مراسم حضور داشتند. از جمله شاهد این بودیم که زینب سلیمانی، دختر قاسم سلیمانی، هم در این مراسم حضور پیدا کرده بود. در ابتدای بامداد امروز صدای جمهوری اسلامی گفت که تعداد کشته شدگان افزایش پیدا کرده به 85 نفر و پس از اون بود که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از افزایش شمار کشته شدگان به 89 نفر خبر داد و در این بین اشاره شد به اینکه 12 نفر زیر 15 سال داشتند، 22 دانش آموز بودند و 44 زن و 12 شهروند افغانستانی تبار هم در میان کشته شدگان حضور داشتند. شمار مجروحان انفجارها 137 نفر اعلام شده که 42 نفرشون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. در این مراسم حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حالی صحبت‌های خودش را آغاز کرد که حاضران در این مراسم خواستار انتقام بودند.
چشم
با وجود این که داعش مسئولیت انفجارهای اخیر رو بر عهده گرفته، اما توی این مراسم سمت و سوی شعارها به سمت اسرائیل و آمریکا میل کرده بود. حسین سلامی از همین رو همچون رویدادهای مشابه به شعار حاضران در قالب خودش پاسخ داد، یعنی به شعار انتقام، انتقام اونها. روی کردی که ادامه اون رو میشد در صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم به وضوح دید.
یقین بدانید ابتکار عمل به دست نیروهای مقتدر ماست. مکان و زمان را نیروهای ما تعیین خواهند کرد.
اما در این میون احمد وحیدی از پیدا کردن سرنخ‌های به گفته او بسیار خوب و دستگیری بخشی از افرادی که در این ماجرا نقش داشتن، بدون اشاره به اینکه جزئیات بیشتری رو در اختیار قرار بده، گفت و گفت که اطلاعات در این زمینه رو دستگاه‌های امنیتی اعلام می‌کنن، اما چه زمان. باز هم آقای وحیدی در این باره اشاره‌ای نداشت، تا اینکه ما شاهد این بودیم که دادستان کل ایران اعلام کرد که برخورد صورت می‌گیره با افرادی که به گفته او در فضای مجازی و رسانه‌ای واقعه کرمان رو هتک حرمت کرده باشن. و در کنار انتشار این خبر بود که ما شاهد بازداشت یک نفر در یزد به اتهام آنچه که توییتی توهین آمیز در برای انفجارهای کرمان نامیده شده بود بودیم. از اینجا به بعد ماجرا و آنچه که اتفاق افتاده رو مهدی بیگی با شما در میون میذاره.
دو روز از انفجارهای گلزار شهدای کرمان میگذرد. حادثه‌ای که در آن ده ها نفر که در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران شرکت کرده بودند، کشته شدند. با وجود قبول مسئولیت انفجارها از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به طور غیر مستقیم اسرائیل، آمریکا و در عبارتی کلی‌تر دشمنان جمهوری اسلامی را پشت این انفجارها می‌دانند و وعده انتقام جویی می دهند. این سخنان امروز حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
من می خواهم بگویم انتقام این شهیدان قبل از شهادتشان از دشمن گرفته شده است.
این سخنان و سخنان مشابه دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد حادثه کرمان با واکنش متعدد کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. برخی از کاربران پرسیدند جمهوری اسلامی از کجا می دانسته که این عده کشته می شوند که از قبل انتقامشان را گرفته. برخی دیگر هم حادثه را کار خود حکومت می دانند. از دو روز پیش عده ای از کاربران در شبکه های اجتماعی نظر شخصی خود را در مورد حادثه و کشته شدگان آن مطرح کردند. برخی از کاربران هم از این که حکومت با کشته شدگان در اعتراضات سراسری و کشته شدگان در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی برخورد دوگانه دارد انتقاد کردند. نظرات و انتقاداتی که دادستان کل کشور آنها را جایز نمی داند و دستور داده که با کاربرانی که به گفته او در مورد کشته شدگان این حادثه حرمت شکنی کردند برخورد قاطع صورت بگیرد. محمد موحدی آزاد در نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مدعی شده که این افراد با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی امنیت روانی جامعه را مخدوش کردند. او از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی خواسته که ضمن رصد جامع، بهنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه‌ای همه عوامل را شناسایی و به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند. همزمان گزارش‌های مبنی بر شناسایی برخی از این کاربران از سوی نیروهای امنیتی و افشا کردن هویتشان در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. برخی کاربران و اکانت‌های منتسب به حکومت با انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی و هویت کاربران منتقد از جمله نام و نام خانوادگی، محل کار یا تحصیل و شماره تلفن آنها را به خاطر انتشار پست‌های انتقادی درباره این حادثه یا مسئول دانستن جمهوری اسلامی در آن به برخورد قضایی و امنیتی تهدید کردند. تهدیدهایی که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان منتقد و جلوگیری از انتشار مطالب انتقادی علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
بله، شنیدید از مهدی بیگی در این باره. اما اگر دقت کنیم به نوع عملیاتی که صورت گرفت در ارتباط با آنچه که در کرمان شاهد بودیم، الگوهای پیش گرفته شده‌ای بود که پیشتر ما از داعش دیده بودیم و پس از اون هم شاهد این بودیم که قبول مسئولیت کرد داعش. این مسئله بار دیگه حفره‌های امنیتی در جمهوری اسلامی رو پررنگ کرده. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران که ساکن آمریکاست، نظر خودش رو با ما در میون گذاشته و اشاره می‌کنه به رویکردی در داخل ایران که سعی داره موضوع رو به میدان اسرائیل بکشه و میگه که این میتونه احتمال یک بازی خطرناک رو در پیش داشته باشه.
ISIS claiming responsibility confirms the view that the attack was likely carried out by Islamist terrorists.
ادعای داعش در قبول مسئولیت انفجارها در کرمان تأکیدی است بر این نکته که این حملات از جانب تروریست‌های اسلام‌گرای فعال در داخل ایران صورت گرفته است. این تروریست‌ها شامل داعش و گروه وابسته به آن، یعنی دولت اسلامی یا داعش ولایت خراسان می‌شود، که سابقه حملاتی نظیر این در داخل خاک ایران را دارد. این حمله با الگوی داعش هم مطابقت دارد، چرا که هدف از اهمیت مذهبی برای شیعیان برخوردار بود و حمله برای وارد آوردن حداکثر تلفات غیر نظامیان صورت گرفت. همه اینها منطبق با حملات پیشین داعش است. این انفجارها یک شکست امنیتی بزرگ برای ایران و دولت رئیسی است و دستگاه‌های امنیتی ایران زین پس زیر فشارهای شدیدی قرار خواهند گرفت تا بتوانند دوباره اعتماد عمومی به امنیت داخلی را بازگردانند. Security services will be under intense pressure to respond in such a way that restores public faith in domestic security. احتمالاً تحقیقات کاملی در سطح ملی صورت خواهد گرفت. افرادی هم دستگیر خواهند شد و عملیاتی نیز علیه گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایران که افرادی از آنان در خاک افغانستان یا سوریه هستند انجام خواهد شد. اینها جاهایی است که داعش و گروه‌های وابسته به آن فعالند. خب برخی سیاستگزاران و چهره‌های سیاسی در ایران می‌گویند که این انفجارها به اسرائیل مربوط است. هرچند دولت ایران تا اینجای کار از اینکه بگوید اسرائیل مستقیماً پشت این مسئله بوده است پرهیز کرده. اینکه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته باعث نمی‌شه که طیفی از سیاسیون در ایران با توجه به سطح تنش‌ها در منطقه دست از نسبت دادن انفجارها به اسرائیل بکشند. اما غیر محتمله که ایران به طور رسمی اسرائیل رو مسئول این حملات تلقی بکنه. But it remains unlikely that Iran formally blames Israel for the attack. مقصر دونستن اسرائیل به طور عمومی ایران رو ملزم خواهد کرد که به نوعی پاسخ این حملات را بده که به نوبه خود تهدید به افزایش مناقشات منطقه‌ای است، موضوعی که ایران مراقبه تا از اون پرهیز بشه. اگر ایران به دخالت اسرائیل مظنون می بود، می بایستی این ارزیابی خود رو مخفی نگه می داشت، چرا که این امر آزادی عمل لازم رو به تهران می ده که زمان و مکان پاسخ خود رو خود تعیین بکنه. انفجارهایی که صورت گرفت با الگوی عملیات پیشین اسرائیل در داخل ایران مطابقت نداره. عملیات پیشین عموماً اهداف نظامی یا راهبردی رو هدف قرار میداد. ایالات متحده آمریکا هم خاطرنشان ساخته که اعتقاد نداره اسرائیل در این حمله دخالتی داشته باشه. تحلیلگران هم در این نقطه اتفاق نظر دارن که این حمله با مختصات عملیات سابق اسرائیل در ایران تفاوت داره. This doesn't really fit the profile of previous Israeli
operations inside Iran. من شنیدید از گریگوری برو، تحلیلگر گروه اوراسیا در آمریکا. اما در این ارتباط بهنوش برای ما نوشته برای اونایی که باید تو این مراسم امنیت مردم رو تامین می‌کردن اما نکردن، دستور قضایی صادر نشده. آیا اشاره ای به بازداشت یک نفر در یزد به اتهام هتک حرمت واقعی کرمان؟ همچنین در این خصوص زهره نوشته می‌خواهید تو فضای مجازی هم عزای عمومی اعلام کنید، هممون سکوت کنیم. یا مونا می‌نویسه به 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 این آزادی بیان، احسنت. همچنین میم کاف الف برای ما نوشته تنها کسی که حرمت مردم رو میشکونه خودتونید. و باز اشاره بکنم به یک نوشته دیگه از سالا جانبار که نام یکی از کاربران رادیو فرداست و نوشته توانایی برقراری امنیت رو ندارید، اونهایی که رسواتون میکنند رو میخواهید بگیرید. شما هم فرصت خوبیه که از این فرصت استفاده کنید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما هم هست 0042-022-11-22-113 که این شماره یه که شما میتونید ازش استفاده کنید برای تماس با ما. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم اگر که امکان ارتباط ما برقرار بشه با پاریس و مشتبه نجفی، تحلیلگری که با او همراه خواهیم بود تا از انتخابات مجلس شورای اسلامی بشنویم. این گفتگو رو خواهیم داشت، در غیر این صورت گزارش دیگه ای رو میشنویم تا این ارتباط برقرار بشه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
خبرها و آمار کشته شده‌های کودک و نوجوان زیر 18 سال در جریان اعتراض سراسری یک سال اخیر بارها منتشر شده و حاکی از کشتشان بیش از 60 کودک و نوجوان در جای ایران. بنیامین صدر در این باره گزارشی داره که با هم گزارشش رو بشنویم. تازه ترین خبر به ماجرای بازداشت و در نهایت جان باختن برزین حمزه‌زاده، کودک اهل سردشت برمیگردد که سال گذشته و در یک هفته بازداشت، آنچنان که منابع حقوق بشری میگویند، به دلیل خشونت و شکنجه ماموران جمهوری اسلامی به شدت آسیب دیده و به تازگی به دلیل شدت جراحت‌های ناشی از آن بازداشت و برخورد ماموران در بیمارستان جان باخته است. وبسایت خبری هنگاو گزارش کرده که برزین حمزه‌زاده به دلیل ضرب و جرح ماموران دچار آسیب دیدگی شدید اعضای داخلی بدن، از جمله از دست دادن دو کلیه اش شد و در نهایت پس از 13 ماه آسیب دیدگی 12 دی ماه امسال حین عمل جراحی در بیمارستانی در ارومیه جان خود را از دست داد. او سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سن 15 سالگی بازداشت شده بود. مدتی قبل و در خرداد ماه امسال هم خبر رسید که ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان 16 ساله‌ای که در اعتراض‌های 30 شهریور سال گذشته 1401 در شهر ری از ناحیه سر زخمی شده بود، پس از 8 ماه تحمل درد جان باخته است. ابوالفضل امیرعطایی شب 30 شهریور از فاصله نزدیک هدف گاز اشکاور ماموران حکومت قرار گرفت و نیمی از جمجمه خود را آنچنان که مادرش میگوید از دست داد. او چندین جراحی سنگین را پشت سر گذاشت و سپس در بیمارستان پس از چند ماه بستری بودن جان سپرد. نزدیکان خانواده ابوالفضل امیرعطایی به رادیو فردا گفتند که ماموران حکومتی از خانواده این نوجوان 16 ساله تعهد گرفتند که از سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی شکایت نکنند. پیش از اعتراض سراسری 1401 و در جریان اعتراض‌های خونبار آبان 1398 هم آنگونه که سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد، دست کم 23 کودک زیر 18 سال کشته شدند. این در حالی است که در جریان اعتراض سراسری سال 1401 هم دست کم 60 کودک زیر 18 سال ایرانی جان باختند. پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و از اواخر شهریور سال 1401، گسترده‌ترین اعتراض‌های ضد حکومتی در ده‌ها شهر ایران رخ داد و در جریان سرکوب این اعتراض‌ها دست کم 500 معترض، از جمله تعدادی از کودکان، کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها عاملان کشته شدن شهروندان را مجازات نکردند، بلکه در یک سال گذشته فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته شدگان وارد کرد و برخی از آنها را احضار و بازداشت کردند یا حتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم کردند.
بله، شنیدید از بنیامین صدر گزارشی درباره آمار کشته شدگان کودک و نوجوان زیر 18 سال در جریان اعتراض‌های سراسری یک سال اخیر در ایران و نگاهی دوباره به این موضوع با توجه به جان باختن برزین حمزه‌زاده، نوجوان سردشتی، که این گزارش رو با هم شنیدیم. همکاران من در تلاش هستند که مشتبه نجفی رو به ما ملحق کنند تا یک نگاهی داشته باشیم به ماجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی. همونطوری که در خبر هم شنیدید، اگر از ابتدای مجله شامگاهی ما رو همراهی می‌کردید، 26 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان وقتی امروز صحبت کرد، اشاره کرد که این میزان تایید صلاحیت میشه گفت که به نوعی متفاوت بوده و بیش از سال‌های گذشته تایید صلاحیت صورت گرفته. البته درباره بعضی از تایید صلاحیت شدگان هم شاید پرسش‌هایی وجود داره. افرادی بودند که پیش از این صلاحیتشون رد شده بوده، مثل علی مطهری، و این بار شاهدش هستیم که صلاحیت اونها تایید شده. از طرف دیگه صحبت از اینه که اطرافیان بعضی از افراد مثل علی لاریجانی، حتی در توییتر هم یا در شبکه ایکس هم شاهد بودیم که به این مسئله اشاره شده بود که مثلا کاندیدایی که اطرافیان آقای لاریجانی بودن، اونها هم رد صلاحیت شدن. و الان مسئله اینه که به هر حال بلوک‌های قدرت چگونه چیده خواهد شد؟ آیا ما شاهد رقابتی حد اکثری بین اصولگراها خواهیم بود و وجود حالا کاندیداهای متفاوت و در شکل خاص مثل علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد باقر نوبخت، غلامرضا تاجگردون، اونها چه تأثیری رو میتونن روی این انتخابات داشته باشن؟ با توجه به اینکه خب مسئله اینکه انتخابات پیشین انتخابات ریاست جمهوری نشون داد که میزان مشارکت هم در پایین ترین سطح خودش قرار داره. ارتباط ما که همچنان برقرار نشده. ساعت 7:24 بعد از ظهر و همکاران من همچنان تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن. اگر که این ارتباط برقرار نشد، من دعوت میکنم از شما که یک گزارشی رو بشنویم که یک مقدار فاصله هم گرفته باشیم از دنیای سیاست و اون هم نتایج یک تحقیق تازه است درباره ارتباط کم تحرکی و بیماری های قلبی که نشون میده حتی بالا رفتن از 5 پله هم میتونه در روز چقدر تأثیر بذاره روی کارکرد قلب و عروق انسان. و این گزارش رو بریم که شنوندهش بشیم. ارتباط برقرار شد؟ ارتباط برقرار نشد. پس میریم که گزارش اردشیر طیبی رو با هم بشنویم.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که بالا رفتن منظم از پله‌ها ممکن است به طور قابل توجهی خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را کاهش دهد. نتایج این مطالعه که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده نشان می‌دهد افرادی که در طول یک روز از 50 پله بالا می‌روند در مقایسه با افرادی که روزانه از هیچ پله‌ای بالا نمی‌روند 20% کمتر در خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند. دکتر چنگ هانچن، مدیر مرکز قلب در بیمارستان سادلبک در کالیفرنیا میگوید بالا رفتن از پله نوعی ارتقا یافته از ورزش هوازی است که گروه عضلات بیشتری را نسبت به راه رفتن معمولی درگیر میکند. با این حال دکتر چن میگوید اگرچه فواید بالا رفتن از پله بیشتر از راه رفتن روی زمین هموار است، اما نباید مزایای راه رفتن را نیز نادیده گرفت، چرا که در هر صورت راه رفتن نیز خود بهتر از نشستن بر روی مبل است و فواید بسیاری برای بدن از جمله قلب و عروق دارد. طبق یک مطالعه در ایالات متحده و در سال 2022 10% از جمعیت بالای 21 سال این کشور دچار تسلل شرائین هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در ایالات متحده نیز گزارش کرده از هر 5 مرگ در آمریکا در سال 2021 یک مورد به دلیل بیماری های عروقی بوده است. بیماری سرخرگ کرونری که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می شود، علت اصلی مرگ و میر در غرب است. در ایران نیز حدود 20% از مرگ و میر سنین 30 تا 70 سال به علت سکته قلبی است. بنابر تعاریف علم پزشکی، مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی در سنین 30 تا 70 سال را مرگ زودرس می نامند. خوردن غذاهای آماده و کم تحرکی از مهمترین دلایل شناسایی شده برای بیماری های قلبی است. مطالعه جدیدی که در مجله آتروسکلروزیس منتشر شده همچنین میگوید که حتی بالا رفتن از 5 پله در روز نیز میتواند فواید قابل توجهی برای بدن شما داشته باشد.
خب این هم از گزارش اردشیر طیبی. گزارش خوبیه برای اونهایی که به هر حال قدر پیاده روی و قدر این رو بدونن که چقدر کم تحرکی، یعنی قدر که نه، یعنی بدونن که چقدر کم تحرکی میتونه تأثیر بگذاره روی زندگی ما و حیات آیندهمون. لحظه به لحظه به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. پوزش میخوام که ارتباط ما برقرار نشد تا نگاهی بکنیم به انتخابات مجلس شورای اسلامی. قطعا همکارانم در بخشهای بعدی و در نوبت کاری بعدی با شما همراه خواهند بود و فرصتی بشه حتما نگاهی به این موضوع خواهند داشت. اما پیش از اینکه این مجله خبری و تحلیلی رو به پایان ببریم، بعد نمی‌بینم که چند تا دیگه از پیام‌هایی که شما در ارتباط با انفجارهای مرگبار کرمان برای ما ارسال کرده بودید یا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به اشتراک گذاشته بودید رو بخونم تا با نظرات کاربران و شنوندگان رادیو فردا هم آشنا بشید. کاربری که خودش رو برده معرفی کرده نوشته به جای پاسخگو بودن دهن منتقدان باید بسته بشه. بسیاری از کاربران واکنشی که نشون دادن واکنشی بوده که به بازداشت یک نفر در یزد به اتهام آنچه هتک حرمت واقعی کرمان نامیده شده صورت گرفته. مهران فیاضی برای ما نوشته هزینه بستن دهن منتقد شاید کمتر از دادن پاسخی در خور خواسته هاشونه. و زهره جعفری هم برای ما می نویسه جلوی عملیات انتحاری رو بگیرید، نه نشر اخبار کذب. که البته خب این نظر این شنونده است، همونطوری که به هر حال باید جلوی این دست عملیات ها گرفته بشه، حتما در برابرش باید جلوی انتشار خبر کسب هم گرفته بشه، البته نه از نوعی که درش انتقاد باشه یا نظر افراد باشه. رادیو فردا همونطوری که میدونید پنجره ایست به دنیای آزاد اخبار و اطلاعات. و سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید. براتون جمعه شب آرومی آرزو میکنم و شنبه بهتری.